درود. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می‌شود. امروز دوشنبه 18 آگوست است و من طاهر سفر در خدمت شما. نخست سرخطی چند خبر. ولادیمیر زلنسکی و همپیمان‌های اروپایی او در واشنگتن با دونالد ترامپ سرنوشت آینده اوکراین را بررسی می‌کنند.
هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است.
آیا فقط با دستور می توان محیط زیست و کوچه و خیابان ها در تاجیکستان را پاکیزه نگه داشت؟ بحث در این باره در کشور همچنان زیاد است.
پرابلم های موجود امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همچه یک شهروند به عمل آمده است.
چرا امسال آبانبار نارک هنوز هم پر نشده است؟ آبی کم در نیروگاه مهمترین تاجیکستان به معنی تأمین کمتری مردم با نیروی برق است. شروع میکنیم از یک خبر وابسته به مهاجران کاری در روسیه. ممکن است از سال آینده دیگر به مهاجران کاری در این کشور اجازه ندهند که مثلا در مغازه یا دکان کار کنند. بر علاوه این شاید دیگر مهاجران از آسیای مرکزی از جمله مهاجران کاری تاجیک را در ساختمان‌های روسیه کمتر به کار بگیرند. با همین مقصد وزارت کاری روسیه طرح یک قرار در این زمینه را تهیه کرده است، چون گفته است میخواهد اول مردم خود کشور با جای کار تامین شوند. اما حالا این فقط طرح یک قرار است و معلوم نیست که دستگیری می‌یابد یا نه. کلمرسیتا گزارش می‌دهد.
روسیه میخواهد که فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواسته است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال 2025 تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسمی اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل در روسیه در سال 2026 نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کاری مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایین آورده شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اورنبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرند. از جمله در ولایت امور کاری مهاجران در استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها و تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند، برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در نیم سال آخر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شده است که محدودیت های زیادی را برای مهاجران کاری در این کشور جاری نمودند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز به شهر واشنگتن رسید و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. بر اساس برنامه بعد از ملاقات با زلنسکی دونالد ترامپ با رهبران اروپا هم دیدار خواهد داشت که برای دستگیری زلنسکی به ایالات متحده سفر کردند. جزئیات بیشتر در باره این گفتگوهای سرنوشت ساز برای اوکراین در گزارش است که همکارم میرزانوی خالق‌زاد تقدیم میکند.
رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح با روسیه را هر چه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه واخوردند تا حمایت خود از موضع‌گیری زلنسکی را هماهنگ کنند.
هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است.
این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند. پیشتر از این در روز جمعه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در الیاسکا واخورد. او بعداً در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اوکراین باید از نیمجزیره قریم دست کشد که روسیه سال 2014 اشغال کرده بود. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. در عوض اوکراین باید از قلمروهای وسیع در شرق دست کشد و جنگ در جبهه‌های دیگر را قطع کند. روسیه 5-1 قلمرو اوکراین را تحت نظارت دارد، از جمله 3-1 ولایت دنسک را که سال 2014 به آن وارد شده بود. این زمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت سعی و تلاش برای ادامه گفتگوها ادامه دارد و افزود که هر دو طرف باید گذشت‌های کنند. و همچنین افزود اگر روسیه و اوکراین آماده نباشند آمریکا صلح را با زور با آنها بار کرده نمی‌تواند. همپیمان‌های زلنسکی سخت امیدوارند که ملاقات نوبتی مثل دیدار او و ترامپ در ماه فوریه نمی‌شود. در آن وقت دونالد ترامپ و معاونش جیمز دیوید وانس رئیس جمهوری اوکراین را در مظهر عام سخت تنقید و به بی احترامی و ناسپاسی به آمریکا متهم کردند. زلنسکی روز یکشنبه بعد صحبت با اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت جبهه های فعلی جنگ باید اساس برای گفتگوهای صلح باشد. رئیس کمیسیون اروپا و رهبران ایتالیا و فنلاندیا نیز به واشنگتن سفر می کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مسئله جمع‌آوری پرتوهای میشی و بدبویی که گاز زیر خانه و نزد حوله ها می بینید هر سری چند وقت داغ می شود و چند پیش هم شد. سبب هم یک نوار در شبکه‌های اجتماعی بود که در آن دیده می شود یک کوچه دراز به پرتوگاه تبدیل یافته است و کسی هم ظاهرا پروای پاکاری آن را ندارد. همکار ما در دوشنبه امیر ایسایف و با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این سوخه را بینیم به چورا مردم زندگی کردن نمیتونه ببین. تو جای سه ماه شده یک گام کس جا اهمیت نمیتونه ایجا چند بار روزه سوزوندن پجارش کردن هیچ نکی مسوخه با پجارکی و با سوزوندن تمام رشده است.
این نوار چند پیش در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به بار آورد. مسئله تازگی محیط زیست چنان نگران کننده شده است که در نشست خبری اخیر دادستان کل نیز بررسی شد. حبیب الله واحدزاده به کارمندانش سپارش داد که چنین وضع بناهای نزد فیلارمونی دولتی را سنجیده از برطرف کردن آن گزارش دهند.
بازی بعدی جلسه همروی انمی کس میبروی خدا دارم فرمای جنرال سکیقتی رفته ای پیش با چشمت هم جوره میبینی و با من به خبرش هم میرسونه که چی گپ است چی حالت است نوار صحبت میکنی کرگروت هم گیر رئیسیت نظارت عمومی پر از خفاد رو بود.
افزایش به سابقه بلند آشیانه ها نوسازی کارخانه و مؤسسه ها باعث غرم شدنی هم پرتوهای ساختمانی هم پرتوهای سخت معیشی و هم زباله های پلاستیکی میگردد. سید احمد اکرمپور کارشناس مسائل اکولوژی بر این است که مردم باید معرفت زیست محیطی داشته باشد، زیرا پاکیزگی اطراف با آنها بستگی دارد.
مشکلات پرابلم های موجوده امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همچه یک شهروند به عمل آمده است که من نمیتوانم همون چیزی، همون پرتوی که مثلا همون قطعی پرتوی که در دستم هست بعد استفاده بردنم همون رو در جایهایی که مقرر گردیده است در آنجا جایگیر نمایم.
این احوال نه تنها در پایتخت بلکه شهر و شهرک و ده و دهکده های دوردست هم با مشکل پیچیده است. جمشید تبرزاده رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی خبر داد که در رفع آبهای پرتو کار برده استودند و مشکل دهه ها رو نیز چنین شهر داد.
در مجموع 15% جمهوری تاجیکستان با کانالیزاسیون پیوست می باشد. این هم همون بیشتر در نظر دارم این 15% با مرکز شهر نویاو رست می آید. مرکز شهر نویاو رست می آید و سپاریش حکومت جمهوری تاجیکستان نیز هست. ما کاربری کرده استادیم لایحه را آماده می کنیم.
فعال زیست محیطی زولفیا گولوبیوه پیشنهاد میکند که برای حل مسئله باید زیر ساختارهای جمع‌آوری جداگانه پرتو راه اندازی شود، یعنی زباله های معیشی سخت، کیمیاوی، پلاستیکی و صنعتی جداگانه جمع‌آوری شده به ضرر گردانده شوند.
چه زاوادی که در تاجیکستان هستند، آنها به خاطر آن کارخانه هایی که وجود دارند برای کار کرده دوباره پرتاب کاملا ناچیز هستند. من می دانم که پرتاب های پلاستیکی را کار کرد کرده از آنها لوله آب می سازند. از کار کرده دوباره کاغذ و کارتون، کاغذ تشناب و دستمال استحصال می کنند. ولی این کفایه نیست. زیرا ما از مواد های پلاستیکی خیلی بسیار استفاده می بریم. از این رو کارخانه بزرگ محض برای کار کرده پلاستیک لازم است.
Поэтому нужен большой завод именно по переработке пластика.
طبق امور رسمی برآوردن زباله‌های سخت معیشی در شهر دوشنبه تا سنه یکم ایولی سال 2025 260 هزار متر کوبی را تشکیل داد. کارخانه‌های آب و کاریز و رفع آب‌های پرتاب توبه کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی واقع در شهر و ناحیه‌های مملکت در جنبست فعالیت 6 ماهه اول سال 2025 زیاده از 12 میلیون متر کوبی زباله برآوردند، ولی وضعیت نشان می‌دهد که این کم است.
مقامات تاجیکستان میگویند مجرای آب با آبانبار نورک منبع اساسی نیروی برق کشور مثل سالهای پیشینه نیست. اگرچه ماه سوم تابستان هم به سپری می شود، اما سطح آبانبار به حد نهایی خود یعنی بلندترین سطحی لازم نرسیده است. کم جمع شدن آب بدان معناست که تیرماه زمستان خانه های مردم و موسسات در تاجیکستان کمتر با نیروی برق تامین می شوند. گزارش محمود جان رحمت‌زاده در همین باره است.
سطح یاب در آبانبار نابی نورک، بزرگترین نیروگاه برقی یابی تاجیکستان، 6 متر از حد ضروری پایان تر است. با گفته رهبریت نیروگاه، با فرا رسیدن ماه سوم تابستان هم آب تا حال پورا جمع نشده است.
با تردید همه اینو حرکت وقت سال 2013 ایوان کرده شد. حالا که ما دو حرکت را ایوان کردیم و ماه نوامبر دکمبر با فرا حرکت سه ماه داریم. تجدید چی می دهد؟ دکتر نرگو پاسی از آن مگاه رستگی بود سال 88 بعد سال اتوانی بنابرای کنو فرداشتن دکتر نرگو با دو هزار افتان مگاه رستگی بود.
این نیروگاه با نه اگرگت بزرگ در جنوب تاجیکستان جایگیر است و اساساً در دوره شوروی بنیاد شده است. از سال 2019 کارهای تجدید آن آغاز یافتند. بجای اگرگت های فرسوده تجهیزات نو نصب کرده می شود. تا امروز دو اگرگت نو به فعالیت شروع کردند.
امروز ساعت 12:00 یعنی ما حساب بیرون را میکنیم در ساعت 12:35 قرار دارد، یعنی که 6 متر از آسمان تا زمین مونده
است. سال گذشته یکی از اگرگت های تجدید شده با اشتراک پرزیدنت به استفاده داده شد. با گفته مسئولین تجدید نیروگاه با زیاد شدن تولید برق مساعدت خواهد کرد. با وجود این نورسای آب در آبانبار مایه نگران است. در فصل تابستان تاجیکستان عادتاً برق کافی تولید میکند، اما در تیرماه زمستان کمبود نیرو به مشاهده میرسد. اگر ذخیره آب کافی تا آن زمان تامین نشود، احتمال دارد که مردم باز به محدودیت برق روبرو شوند. خودی رهبریت نیروگاه هم 6 ماه قبل این را اعتراف کرده بود. آنها گفتند که تا سال 2027 به استقلال کامل برق خواهند رسید.
و تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریزان در روسیه ترکش به عمل آمد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیدند. معلوم نیست که در بین آنها شهروندان تاجیکستان هستند یا نه. سبب حادثه با گفته مقامات روسیه ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناکی ترکنده بوده است. کمیته تفتیشاتی روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میل خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید، پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و هم صفحه های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید همه بدانند، پس با ما بنویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه وخوردند تا حمایت خود را از موضع‌گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه می‌خواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزواتکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، آرینبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهادی آخر خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در یک و نیم سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار تریخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختری 1.5 ساله و یک پسر 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تیرزه ها کنده شده به بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسه اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژه دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگامی کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سولیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلا در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان اومیجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان در باره پرونده نسبت سالیف چیزی نگفتند. اومیجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کردند که با همدگران به تالار کروکوس یراق دادند. نظری وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافعین افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافع گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گروهی عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار را نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند.
باید خیلی نمود که سنتوی سعودی و در نظر داشت طلبات هایی که از جنوب مقامات سعودی در سند سعودی پیشبینی شده بودند با پورگی جوگر بودند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جنوبشان با خدمات دویر با این مسئله باید نگردیده است از جنوب نمایندگان ما باید خوشحال بودند.
رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشین کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامل‌زاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد.
با قرار سود چه خیلی که شما ذکر کردید مالکیتی آنها مصادره کرده شد، در اختیارداری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصاً رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل های استقامتی ماشین ها و دیگر دارایی های شخصان محکوم شده هست که طبق قانونگذاری جاری اینا میتوانم که در آینده یا با فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفعت های دولتی استفاده کرده شد.
نزدیکان بعضی از محکوم شده ها که نمیخواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد.
منزلی که به نام محکوم شده نیست این رو نیز فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های با روح جنایت بلاس آورده شده محکوم شده خریده شده، برای که مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرده.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلندآشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانیه که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشتی بعدی آن ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگای امنیت نورامین غنی‌زاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت.
لیلا 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 از دستت با ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون،
لیلا 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 از دستت با ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
من کی گرفتار تویم دنیا همه میداند،
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند،
من کی گرفتار تویم دنیا همه میداند،
عاشق شیدای تویا دنیا همه میداند.
لیلا 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 از دستت با ویلا،
مجنون 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 کردی مرا
چمرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چمرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
لیلا 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 از دستت تو ویلا
مجنون 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 سردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت تو ویلا من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میداند
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
دیدم
عشق تو را مجان دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را مجان دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میدانم
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
در پی اعلان عملیات نوی ارتش اسرائیل در نوار غزه هزاران اسرائیلی ناراضی به خیابان‌ها برآمده خواستار قطع جنگ و رسیدن به توافق برای آزادی گروگان‌ها شدند. معترضان با دعوت خانواده‌های گروگان‌ها روز یکشنبه 17 آگوست دست به کار پرتای زدند. در بعضی منطقه‌ها معترضان با پلیس درگیر شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اعتراضگران با آتش زدن اسباب‌های پلاستیکی چند راه را در تل اویو از جمله راه اساسی به شهر بیت المقدس را بستند. پلیس اسرائیل از بازداشت ده‌ها معترض در سراسر کشور خبر داده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از ماشین‌های آبپاش هم استفاده برده است. همچنین گزارش شده است که نیروهای دولتی علیه معترضان در شهر حیفا از خشونت استفاده بردند. خبرگزاری ها گزارش دادند که در پی دعوت خانواده های گروگان ها به کارپرتای عمومی روز یکشنبه بسیاری از کارخانه ها در بیت المقدس و تل اویو کار نکردند. کارپرتای را فرودگاه ها و دانشگاه های پیشرفته کشور نیز دستگیری کردند. کارمندان بندر حیفا نیز دست به کارپرتای زدند. در شهر بیت المقدس ده ها نفر در نزد منزل ران درمر وزیر کارهای استراتژی جمع شده طلب کردند دولت برای آزادی گروگان ها به توافق رسد و جنگ را پایان بدهد. ما از حکومت اسرائیل تنها یک درخواست ساده داریم. پیشنهاد نقشه اسرائیل برای سازش همه‌جانبه و خاتمه دادن به جنگ در عوض آزادی آخرین گروگان‌ها، گفت نعامی عبیر، مادر یک از قربانیان نمایشی که حماس به آن حمله کرده بود. به نزد اعتراضگران در میدان معروف به گروگان‌ها رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرسوگ برآمد. او گفت که من می‌خواهم به گروگان‌هایی که در شرایط وحشتناک در نقب‌های غزه نگهداری می‌شوند بگویم که ما یک دقیقه هم شما را فراموش نکرده‌ایم و ما همه چاره‌ها را می‌اندیشیم تا شما را به خانه برگردانیم. پایان اقتباس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اعتراض‌ها گفت که طلب ختم جنگ بدون نابود کردن گروه حماس خطر تکراری حمله 7 اکتبر را دوباره به وجود می‌آورد. در پاسخ به حرف‌های نخست وزیر اسرائیل، خانواده‌های گروگان‌ها در اظهارات بنیامین نتانیاهو را به بی‌عملی و پیش نبردن مذاکرات متهم کردند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می‌شود تنها 24 تن آنها زنده‌اند. این نفران ماه اکتبر سال 2023 در جریان حمله حماس به اسرائیل به اسارت گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است. سخت‌تر شدن جنگ در غزه بحران انسانی در این منطقه را وزنین‌تر می‌کند. بعضی اعضای دولت فعلی اسرائیل که با هر گونه توافق با گروه حماس مخالفند، تظاهرات روز یکشنبه را محکوم کردند. نمایش‌های اعتراضی یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که کابینه امنیتی اسرائیل به طرح تصرف شهر غزه موافقت کرد. ارتش اسرائیل 16 آگوست به فلسطینیان ساکن مسئولین غزه دستور داد که به جنوب این باریکه کوچ بندند. اسرائیل نیت دارد که عملیات نظامی وسیع را در غزه انجام بدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه وخوردند تا حمایت خود را از موضع‌گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه می‌خواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اریمبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است، در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار ترخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختری 1.5 ساله و یک پسری 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تیریزه ها کنده شده با بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسه اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژه دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهراً رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سولیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلاً در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان امیدجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نسبت به سالیف چیزی نگفتند. امیدجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کردند که با همدیگران به تالار کروکوس یراق دادند. نظر وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافع این افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافع گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قطشون میدهم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بیفروغ. با چه قطشون میدهم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بیفروغ. شدن از غمی رهبایه من، بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود، بی عاشق شدن از این سری سودایه من، بی عاشق شدن از این سری سودایه من. چه بی سازم چه بی سازم چه بی سازم آه چه بی سازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قطشون قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بیفروغ. با چه قطشون قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بیفروغ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بیگ غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شما گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87 88 سال 89-90 علیکه من اسپرند دم برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همشون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد سفرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن از اونجلا من هم سال 89-90 به این سفرشین سکرید نو حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که میگفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایست و گلوه چلمه کتای دوید خالات شتایت پسا میکم بسمچه تو تریخ نده شتایت تریتا نمیست نده ستریلیت تک ده بودید پالیتیک و سرید ماید
این حرفی لیلین
این معنی آن داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروند میفرستند میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمه
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک میپوشد حساب کنید که اونها یاردمشه و بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجت من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپاهای شرقی طرف تپاهای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدون از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش ما در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در همون وقت بعدن من از مطبوعاتی اوسیه میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد، تا تاجیکستان، توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده شد. نو اصلا نیست یک اوضوعشان بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی اشکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه زبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه میانه، اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد اویست اویست از سمرقند، بعد سوری قیزلتپا، قسم زیادی تریتوری چوکوگون در اختیاری
حسین پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن اوقیوی کولیس فگرشون دیگه بوشن.
بله.
خواستن که امیری بخورو رو
سرنگون کنن.
سرنگون کنن.
ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضایی؟
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا کی؟
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا. خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از اون جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر عبید الله خواجه،
عبید الله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده میامد و به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست،
حزب کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنم باشد اگه در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
و کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارسفزر
به نام لیلین
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی بارا دستگیری نمیکنند. در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جمهور بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن، خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنند. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشت باشد
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم می نویسند.
خب به همین منیفیست بیاییم، زیر تأثیری همین جدیدها و هر نامی دیگری که بعد معمول شدن، جوان بخاریان و اینها، و زیر تأثیری فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه و این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا روزی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات روزی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفیست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خرسندی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا رو بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جمهور بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشیدنی نخواست، امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بین ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بین ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورای ها در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشروی وی را گیرد، هجوم قشنای سرخ را گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وی میکنیم نشون میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خود مرکزی بخارا مردم قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندند.
یعنی خواستند که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا می شود، یعنی رهبر دولت می شود. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مهری تعیین میشه. آیا در
بایگانی ها در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر محی الدین با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد؟
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا میمونند، از اونجا عبدالقادر محی الدین خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساها را در بر میگیرد، هم معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقته می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022، فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایف بود، همون خانه ها سلامت ماندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا، بعضی جا ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاران را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم شدن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمب‌باران سر می‌شود از شهر بخارا، نمی‌خواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه می‌کنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان می‌بریم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
دیاری نور و گوهر است، زی قولتا به قولت هفت و نمبر است، زی چشمتا به چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیمبر است. برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بای
درود، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه 18 آگوست است و من تویری سفر در خدمت شما. نخست سرخطی چند خبر. ولادیمیر زلنسکی و همپیمانهای اروپایی او در واشنگتن با دونالد ترامپ سرنوشت آینده اوکراین را بررسی می کنند.
هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است.
آیا فقط با دستور می توان محیط زیست و کوچه و خیابان ها در تاجیکستان را پاکیزه نگه داشت؟ بحث در این باره در کشور همچنان زیاد است.
پرابلم های موجوده امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همش یک شهروند به عمل آمده است.
چرا امسال آبانبار نارک هنوز هم پر نشده است؟ آبی کم در نیروگاه مهمترین تاجیکستان به معنی تأمین کمتری مردم با نیروی برق است. شروع میکنیم از یک خبر وابسته به مهاجران کاری در روسیه. ممکن است از سال آینده دیگر به مهاجران کاری در این کشور اجازه ندهند که مثلا در مغازه یا دکان کار کنند. بر علاوه این شاید دیگر مهاجران از آسیای مرکزی از جمله مهاجران کاری تاجیک را در ساختمان‌های روسیه کمتر به کار بگیرند. با همین مقصد وزارت کاری روسیه طرح یک قرار در این زمینه را تهیه کرده است، چون گفته است میخواهد اول مردم خود کشور با جای کار تامین شوند. اما حالا این فقط طرح یک قرار است و معلوم نیست که دستگیری می‌یابد یا نه. کل مرسیتا گزارش می‌دهد.
روسیه میخواهد که فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال 2025 تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسمی اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل در روسیه در سال 2026 نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کاری مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایین آورده شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، ارمبورگ، سمار، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرند. از جمله در ولایت امور، کاری مهاجران در استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها و تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پوره محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم درآوردن کار خارجیان می دانند، برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند. روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در نیم سال آخر در روسیه زیاده از 3 قانون نو قبول شده است که محدودیت های زیادی را برای مهاجران کاری در این کشور جاری نمودند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز به شهر واشنگتن رسید و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. بر اساس برنامه بعد از ملاقات با زلنسکی، دونالد ترامپ با رهبران اروپا هم دیدار خواهد داشت که برای دستگیری زلنسکی به ایالات متحده سفر کردند. جزئیات بیشتر در باره این گفتگوهای سرنوشت ساز برای اوکراین در گزارش است که همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح با روسیه را هر چه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه واخوردند تا حمایت خود از موضع‌گیری زلنسکی را هماهنگ کنند.
هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است.
این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند. پیشتر از این در روز جمعه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در الیاسکا واخورد. او بعداً در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اوکراین باید از نیمجزیره قریم دست کشد که روسیه سال 2014 اشغال کرده بود. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. در عوض اوکراین باید از قلمروهای وسیع در شرق دست کشد و جنگ در جبهه های دیگر را قطع کند. روسیه 5-1 قلمرو اوکراین را تحت نظارت دارد، از جمله 3-1 ولایت دنسک را که سال 2014 به آن وارد شده بود. این زمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا روز یکشنبه گفت سعی و تلاش برای ادامه گفتگوها ادامه دارد و افزود که هر دو طرف باید گذشت هایی کنند و همچنین افزود اگر روسیه و اوکراین آماده نباشند امریکا صلح را با زور با آنها بار کرده نمیتواند. همپیمان های زلنسکی سخت امیدوارند که ملاقات نوبتی مثل دیدار او و ترامپ در ماه فوریه نمیشود. در آن وقت دونالد ترامپ و معاونش جیمز دیوید وانس رئیس جمهوری اوکراین را در مظهر آن سخت تنقید و به بی احترامی و ناسپاسی به امریکا متهم کردند. زلنسکی روز یکشنبه بعد صحبت با اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت جبهه های فعلی جنگ باید اساس برای گفتگوهای صلح باشد. رئیس کمیسیون اروپا و رهبران ایتالیا و فنلاندیا نیز به واشنگتن سفر می کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مسئله جمع‌آوری پرتوهای میشی و بدبویی که گاز زیر خانه و نزدی حوله ها می بینید هر سری چند وقت داغ می شود و چند پیش هم شد. سبب هم یک نوار در شبکه‌های اجتماعی بود که در آن دیده می شود یک کوچه دراز به پرتوگاه تبدیل یافته است و کسی هم ظاهرا پروای پاکاری آن را ندارد. همکار ما در دوشنبه امیر ایسایف و با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این سرکه را بینیم به چورا مردم زندگی کردن نمی تونه ببین تو اجا سه ماه شده یک ماه کس جا احمیت نمی تا اجا چند بار روزه سوزاندن پجارش کردن هیچ نکی مسترکه با پجارکی و با سوزاندن تمام رشده است.
این نوار چند پیش در شبکه های اجتماعی بحث زیاد به بار آورد. مسئله تازگی محیط زیست چنان نگران کننده شده است که در نشست خبری اخیر دادستان کل نیز بررسی شد. حبیب الله واحد زاده با کارمندانش سپارش داد که چنین وضع بناهای نزد فیلارمونی دولتی را سنجیده از برطرف کردن آن گزارش دهند.
واضح بعد جلسه همراه نمی کس می بروی خدا دارم فرمای گنرال سکیقتی رفته آی پیش با چشمتانم جوره می بینی و با من به خبرش می رسونه که چی گپ است چی حالت است مگور صحبت میکنی کارگروتم گیر رئیسات نظارت عمومی پر از خفاد روا.
افزایش به سابقه بلند آشیانه ها نوسازی کارخانه و مؤسسه ها باعث غرم شدن هم پرتاب های ساختمانی هم پرتاب های سخت معیشی و هم زباله های پلاستیکی می گردد. سید احمد اکرمپور کارشناس مسائل اکولوژی بر این است که مردم باید معرفت زیست محیطی داشته باشد زیرا پاکیزگی اطراف با آنها بستگی دارد.
مشکلات پرابلم های موجود امروزه جامعه از جانب شهروندان از جانب من همش یک شهروند به عمل آمده است که من نمیتوانم همون چیزی همون پرتوی که مثلا همون قطعه پرتوی که در دستم هست بعد استفاده بردنم همون رو در جایهایی که مقرر گردیده است در آنجا جایگیر نمایم.
این احوال نه تنها در پایتخت بلکه شهر و شهرک و ده و دهکده های دوردست هم به مشکل پیچیده است. جمشید تبرزاده رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی خبر داد که در رفع آبهای پرتو کار برده استودند و مشکل دهه ها رو نیز چنین شهر داد.
در مجموع 15% جمهوری تاجیکستان با کانالیزاسیا پیوست می باشد. این هم همون بیشتر در نظر دارم این 15% با مرکز شهر نویه رست می آید. مرکز شهر نویه رست می آید و سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان نیز هست. ما کاربری کرده استادیم لایحه را آماده می کنیم.
فعال زیست محیطی زولفیا گلوبیوا پیشنهاد میکند که برای حل مسئله باید زیر ساختارهای جمع‌آوری جداگانه پرتاب راه‌اندازی شود. یعنی زباله های معیشی سخت، کیمیاوی، پلاستیکی و صنعتی جداگانه جمع‌آوری شده به ضرر گردانده شوند.
چه زاوده کتوری یست نا تریتوری تاجیکستان، آنی, к сожалению, это
آن کارخانه هایی که وجود دارند برای کار کردی دوباره پرتاب کاملا ناچیز هستند. من می دانم که پرتاب های پلاستیکی را کار کرد کرده از آنها لوله آب می سازند. از کار کردی دوباره کاغذ و کارتون، کاغذ تشناب و دستمال استحصال می کنند. ولی این کفایه نیست. زیرا ما از مواد های پلاستیکی خیلی بسیار استفاده می بریم. از این رو کارخانه بزرگ محض برای کار کردی پلاستیک لازم است.
طبق امور رسمی برآوردن زباله‌های سخت معیشی در شهر دوشنبه تا سنه یکم ایول سال 2025 260 هزار متر کوبی را تشکیل داد. کارخانه‌های آب و کوریز و رفع آب‌های پرتاب تابع کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی واقع در شهر و ناحیه‌های مملکت در جنبست فعالیت 6 ماهه اول سال 2025 زیاده از 12 میلیون متر کوبی زباله برآورده‌اند، ولی وضعیت نشان می‌دهد که این کم است.
مقامات تاجیکستان میگویند مجرای آب با آبانبار نورک منبع اساسی نیروی برخی کشور مثل سالهای پیشینه نیست. اگرچه ماهی سوم تابستان هم با سپری می شود، اما سطح آبانبار به حد نهایی خود یعنی بلندترین سطحی لازم نرسیده است. کم جمع شدن آب بدان معناست که تیرماه زمستان خانه های مردم و مؤسسات در تاجیکستان کمتر با نیروی برق تامین می شوند. گزارش محمود جان رحمت‌زاده در همین باره است.
سطح یاب در آبانباری نابی نورک بزرگترین نیروگاه برقی یابی تاجیکستان 6 متر از حد ضروری پایان تر است. با گفته رهبریت نیروگاه با فرا رسیدن ماه سوم تابستان هم آب تا حال پورا جمع نشده است.
با تعجیب همه اینها اگر وقت سال 2013 ایوان کرده شد. حالا که ما تو اگر را ایوان کردیم و ماه نوامبر دکم با فرا اگر سیم ماه داریم. تعجیب چی می دهد؟ نکتور نرگو پسی از آن مگان رستگی بود سالوی هشت داشت بعد سالوی تمانی بنابرای کنو فرد داشتن نکتور نرگو با دو هزار افتاد مگان رستگی بود.
این نیروگاه با نه اگرگت بزرگ در جنوب تاجیکستان جایگیر است و اساساً در دوره شوروی بنیاد شده است. از سال 2019 کارهای تجدید آن آغاز یافتند. بجای اگرگت های فرسوده تجهیزاتی نو نصب کرده می شود. تو امروز دو اگرگت نو به فعالیت شروع کردند.
امروز ساعت 12:00 یعنی ما حساب بیرون را میکنیم در ساعت 12:30 قرار دارد، یعنی که 6 متر از 5 متر در یک مونده.
سال گذشته یکی از اگرگت های تجدید شده با اشتراک پرزیدنت به استفاده داده شد. با گفته مسئولین تجدید نیروگاه با زیاد شدن تولید برق مساعدت خواهد کرد. با وجود این نارسای آب در آبانبار مایه نگران است. در فصل تابستان تاجیکستان عادتاً برق کافی تولید میکند، اما در تیرماه زمستان کمبود نیرو به مشاهده میرسد. اگر ذخیره آبی کافی تا آن زمان تامین نشود، احتمال دارد که مردم باز به محدودیت برق روبرو شوند. خودی رهبریت نیروگاه هم 6 ماه قبل این را اعتراف کرده بود. آنها گفتند که تا سال 2027 به استقلال کامل برق خواهند رسید.
و تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت اولادهای فوق‌العاده روسیه روزی 8 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روزی 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریزان در روسیه ترکش به عمل آمد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیدند. معلوم نیست که در بین آنها شهروندان تاجیکستان هستند یا نه. سبب حادثه به گفته مقامات روسیه ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناکی ترکنده بوده است. کمیته تفتیشاتی روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میل خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید، پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و هم صفحه های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید همه بدانند، پس با ما بنویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه وخوردند تا حمایت خود را از موضع گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه میخواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگتر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزواتکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اریمبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در یک و نیم سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار تریخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختری 1.5 ساله و یک پسر 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف و بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تریزه ها کنده شده به بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسه اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژ دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سالیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلا در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان اومیجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نسبت سالیف چیزی نگفتند. اومیجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کردند که با همدیگران به تالار کروکوس یراق دادند. نظری وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافع این افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافع گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گروهی عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار را نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند.
باید خیلی نمود که سناتوی سعودی با در نظر داشت طلبات هایی که از جنوب مقامات سعودی در حق در سنت سعودی پیشبینی شده بودند با پرگی جنگر بگیستند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جنوبشان با خدمات دوهیر با این مسئله فورید نگردیده است از جنوب نمایندگان ما باید خوش شد بود از باشد.
رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیلی پیشینی پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشینی کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامل‌زاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد.
با قرار سود خیلی که شما ذکر کردید مالکیت آنها مصادره کرده شد، در اختیار داری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصا رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل های استقامتی ماشین ها و دیگر دارایی های شخصان محکوم شده هست که طبق قانونگذاری جاری اینا میتوانند که در آینده یا با فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفعت های دولتی استفاده کرده شد.
نزدیکان بعضی از محکوم شده ها که نمیخواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد.
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیست فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای که مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرده.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلندآشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230 هزار سومانی که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی آن روشن است. درباره مصادره اموال سرانگای امنیت نورامین غنی‌زاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت.
مجنون 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 کردی مرا
شمرغانی هوایی
ای یار جان حالا در گوشایی
بال بزنم شمرغانی هوایی دنیا همه می دانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه می دانم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را با جان دل خریدم
یاد روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه می دانم
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم.
در پی اعلان عملیات نوی ارتش اسرائیل در نوار غزه، هزاران اسرائیلی ناراضی به خیابان‌ها برآمده خواستار قطع جنگ و رسیدن به توافق برای آزادی گروگان‌ها شدند. معترضان با دعوت خانواده‌های گروگان‌ها روز یکشنبه 17 آوگوست دست به کار پرتای زدند. در بعضی منطقه‌ها معترضان با پلیس درگیر شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعتراضگران با آتش زدن اسباب‌های پلاستیکی چند راه را در تل اویو از جمله راه اساسی به شهر بیت المقدس را بستند. پلیس اسرائیل از بازداشت ده‌ها معترض در سراسر کشور خبر داده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از ماشین‌های آب‌پاش هم استفاده برده است. همچنین گزارش شده است که نیروهای دولتی علیه معترضان در شهر حیفا از خشونت استفاده بردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در پی دعوت خانواده‌های گروگان‌ها به کارپرتای عمومی روز یکشنبه بسیاری از کارخانه‌ها در بیت المقدس و تل اویو کار نکردند. کارپرتای را فرودگاه‌ها و دانشگاه‌های پیشرفته کشور نیز دستگیری کردند. کارمندان بندر حیفا نیز دست به کارپرتای زدند. در شهر بیت المقدس ده‌ها نفر در نزد منزل ران درمر وزیر کارهای استراتژی جمع شده طلب کردند دولت برای آزادی گروگان‌ها به توافق رسد و جنگ را پایان بدهد. ما از حکومت اسرائیل تنها یک درخواست ساده داریم، پیشنهاد نقشه اسرائیل برای سازش همه‌جانبه و خاتمه دادن به جنگ در عوض آزادی آخرین گروگان‌ها، گفت نعامی عبیر، مادر یک از قربانیان نمایشی که حماس به آن حمله کرده بود. به نزد اعتراضگران در میدان معروف به گروگان‌ها رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرسوگ برآمد. او گفت که من می‌خواهم به گروگان‌هایی که در شرایط وحشتناک در نقب‌های غزه نگهداری می‌شوند بگویم که ما یک دقیقه هم شما را فراموش نکرده‌ایم و ما همه چاره‌ها را می‌اندیشیم تا شما را به خانه برگردانیم. پایان اقتباس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اعتراض‌ها گفت که طلب ختم جنگ بدون نابود کردن گروه حماس خطر تکراری حمله 7 اکتبر را دوباره به وجود می‌آورد. در پاسخ به حرف‌های نخست وزیر اسرائیل، خانواده‌های گروگان‌ها در اظهارات بنیامین نتانیاهو را به بی‌عملی و پیش نبردن مذاکرات متهم کردند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می‌شود تنها 24 تن آنها زنده‌اند. این نفران ماه اکتبر سال 2023 در جریان حمله حماس به اسرائیل به اسارت گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است. سخت‌تر شدن جنگ در غزه بحران انسانی در این منطقه را وزنین‌تر می‌کند. بعضی اعضای دولت فعلی اسرائیل که با هر گونه توافق با گروه حماس مخالفند، تظاهرات روز یکشنبه را محکوم کردند. نمایش‌های اعتراضی یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که کابینه امنیتی اسرائیل به طرح تصرف شهر غزه موافقت کرد. ارتش اسرائیل 16 آوگوست به فلسطینیان ساکن غزه دستور داد که به جنوب این باریکه کوچ بندند، اسرائیل نیت دارد که عملیات نظامی وسیع را در غزه انجام بدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن